بفرمایید.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:01 است اینجا تهران، برنامه بدون خط خوردگی و من مهدی معظمی هستم به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با این عناوین خدمتگزار شما خواهیم بود. شانزده روز تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران. ممنوعیت ورود وزیر خارجه انگلیس به روسیه. واکنش وزارت خارجه آمریکا به برنامه ریزی ایران برای حضور در تنگه پاناما. و بررسی عملکرد شبکه سعودی اینترنشنال. و همینطور موضوعات دیگری که در طول برنامه به شرط اینکه زمان به ما اجازه بده حتما پیرامون اون با کارشناسان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. خب شب شما بخیر باشه. سوال پیامکی رو امروز برای شما عزیزان شنونده آماده کردیم که شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 به سوال پیامکی ما پاسخ بدید. اما سوال این هست: اقدام قاطعانه دستگاه قضا در اعدام جاسوس وابسته به دولت انگلیس چه پیامی برای دولت‌های غربی دارد؟ شما میتونید نظر خودتون رو، پاسخ خودتون رو به این سوال از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. اما نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلی شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. خب ساعت 19:03 هست. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمت شما شنوندگان عزیز بخونم. سوال پیامکی امشب ما این هست: اقدام قاطعانه دستگاه قضا در اعدام جاسوس وابسته به دولت انگلیس چه پیامی برای دولت‌های غربی دارد؟ سامانه پیامکی 301035. خب شب شما بخیر. بریم سراغ موضوع اول: 16 روز تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر، سلام، شب شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون دارم و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای تبریزی، 26 دی ماه سال 57، سال روز خروج شاه از ایران هست. چه شد که محمد رضا پهلوی به این طریق از ایران گریخت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاکمیت محمد رضا پهلوی رو با دو مشخصه باید مطرح کرد: یکی پادشاهی مستبد، خودرأی، بدون توجه به قانون و رعایت قانون، نوعی دیکتاتوری، حالا شکل نظامیش در ارتش، امنیتیش در ساواک عرض کنم و موارد دیگر، اون روحیه استبدادی بود که به اصطلاح مشروع مقبولیتش رو از دست داده بود. دوم وابستگی به سیاست امریکا بعد از 28 مرداد 32 که امریکایی ها و انگلیسی ها به اصطلاح در ایران کودتا کردن و در حقیقت از 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 57 مملکت زیر سلطه امریکا بود. قرارداد کنسرسیوم نفت، لایه کاپیتالاسیون، حضور 35,000 مستشار امریکایی، 10 مستشار امریکایی در ساواک و از طرفی هم خب ارتباط تنگاتنگ در با رژیم صهیونیستی اسرائیل و هماهنگی اینها توسط امریکایی‌ها، لذا نه مقبولیت داشت نه مشروعیت. حالا دیگه عرض می شود دستگیری ها، زندان، ضدیتش با اسلام، ضدیتش با علما، اونها دیگه در حاشیه این دو مشخصه استبدادی و استعماری قابل بررسیه و جامعه در حقیقت با گذشت زمان، افشاگری ها، رشد سیاسی مذهبی که توسط امام در جامعه به وجود اومد و روح اسلام خواهی، رژیم از درون به تدریج عرض کنم حالا به تعبیر اون ارتشی مثل برف آب شد در حقیقت. خب البته رفتنش هم با خفت و خاری بود، یعنی رفتنش هم مثل پدرش محمد رضا چی رضا خان پهلوی در حقیقت او رو هایزر وقتی که میاد ایران، حالا من در روز شمار اشاره خواهم کرد انشالله، به اصطلاح دستور خروجش رو داده بودن که یک کودتای نظامی یا یک قتل عام عمومی انجام بشه.
درسته. آقای تبریزی، از تاریخ 26 دی ماه سال 57 تا 12 بهمن همون سال 16 روز هست و در این 16 روز که میگذرد امام به ایران میاد. فضای سیاسی ایران وارد چه مرحله‌ای از انقلاب شده بود اون موقع؟
من فکر کنم یه 5-6 واقعی قبل از اونو اشاره کنیم. در 14 دی جنرال هایزر رئیس عرض کنم فرمانده نیروهای نظامی امریکا در اروپا به ایران میاد با 3 برنامه: 1 هماهنگی ارتش با دولت بختیار، 2 کودتا در ارتش، اگر احیانا صورت نگرفت قتل عام رهبران انقلاب. لذا حضور او در 14 هست که در 16 دی دولت کابینه از هاری برکنار میشه و به دستور امریکایی‌ها بختیار که از اعضای جبهه ملی و دبیر کل حزب ایران بود نخست وزیر میشه. در 23 دی ماه حضرت امام شورای انقلاب اسلامی رو دستور میدن تشکیل بشه با حضور حضرات آیات شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی و مهندس مهدی بازرگان. در 26 دی ماه در حقیقت شاه و خاندانش از ایران فرار میکنن. نحوش هم همین بود، وقتی که هایزر به دیدن شاه میره، شاه میگه من چیکار کنم، میگه شما از ایران برید، میگه کی، میگه همین الان، ساعتشو نگاه میکنه میگه همین الان عرض کنم که شما باید خارج بشید. اگر که در همین به اصطلاح 10 روز امام در مصاحبه در امریکا بر علیه امریکا که در ایران توطئه میکنه صحبت میکنن، در 14 دی، در عرض کنم 16 دی دستور میدن مطبوعات اعتصابشون رو بشکنن که شکسته میشه. در 17 دی امام پیامی به علمای مردم پاکستان میده، جنایات عمال شاه رو در قوم و مشهد اعلام میکنن و در همین 17 دی باز تأسیس چند نفر از افراد پایگاه امریکایی عرض می شود که مورد تهدید قرار می گیرن و در 19 دی امام در یک مصاحبه‌ای اعلام می کنه من به ایران بر می گردم و در 20 دی امام عرض کنم اعلام میکنه دولت بختیار غیر قانونی، هر گونه پست دولتی و افراد نباید بپذیرن. در 22 دی امام پیامی میدن، شورای انقلاب و اسلامی رو تشکیل میدن که اشاره کردیم. 23 دی دکتر خورشید احمد دبیر کل حزب اسلامی و جماعت پاکستان به دیدن ایران، به دیدن امام در پاریس میاد و با امام از طرف مردم مسلمان پاکستان بیعت میکنه. 24 دی امام پیامی به علمای کردستان میدن که وحدتتون رو در برابر حرکت رژیم به اصطلاح رعایت کنین. در 24 دی باز در جمع ایرانیان که در پاریس خدمت امام رفته بودن، امام جنایات آمریکا رو مطرح میکنن و ضمناً حمایت امریکا از دولت بختیار و نقش ارتش و هشدار میدن که ملت هر گونه کودتا و حرکتی که انجام بشه خونسا خواهند کرد. در 26 دی امام طی مصاحبه‌ای وضعیت عرض کنم که انقلاب و آینده رو مطرح کنه. در 27 دی امام در مسئله فرار شاه اشاره میکنن وظایف ما همچنان حاد، ملت باید متحد باشن تا فروپاشی کامل حکومت در عرض کنم که ایران همچنان فعالیت ها هست. در 28 دی باز امام طی حکم شهید آیت الله دکتر جواد باهنر، مهندس معینفر، دکتر یدالله صحابی و برای تنظیم اعتصابات و به تدریج رها کردن اعتصابات در ایران عرض کنم تعیین میکنن که حرکت آقایون شروع میشه. امام در 28 باز از وزرا و دولت بختیار میخوان که استعفا کنن و از نمایندگان مجلس هم میخوان که از مجلس کنارگیری کنن. اما در همین روز تانک ها عرض کنم که با چماق تانک ها و چماق به دستان در اهواز و دسول به مردم حمله میکنن و ده ها نفر به شهادت میرسن. بختیار طی یک مصاحبه اعلام میکنه که قدرت رو به آیت الله خمینی نخواهم داد و من همچنان ماندگارم و از 10 مرجع تقلید 9 مرجع تقلید پشتیبان من هستند. کارتر رئیس جمهور آمریکا مردم ایران رو به آرامش دعوت میکنه. در 29 دی صدها هزار نفر به مناسبت روز اربعین به دعوت حضرت امام راهپیمایی رو در تهران شروع میکنن، در میدان آزادی خواستار نظام اسلامی میشن. در 3 بهمن شورای سلطنت برای حفظ رژیم سلطنتی تشکیل میشه و پس از دیداری که سید جلال الدین تهرانی برای با امام میخواستن داشته باشن، امام این دیدار رو موکول میکنن بر استعفای ایشون و ایشون استعفا میکنه. در حقیقت شورای سلطنت اصلا میپاشه و غیر قانونی اعلام میشه. در 4 بهمن
آقای تبریزی امکانش هست این مقدار با سرعت بیشتری جلو بریم؟
بله
چون وقت ما کم هست.
در 4 بهمن عرض کنم که امام قصد ورود به ایران داشت که به دستور بختیار فرودگاه ها رو میبندن و فرودگاه به تصرف ارتش در میاد. آیت الله طالقانی و علمای تهران و شهرستان ها در دانشگاه تهران تحصن میکنن برای بازگشت حضرت امام. در 4 عرض کنم که بهمن باز امام در پاریس همچنان سخنرانی هاشون رو دارن. در 11 عرض کنم بهمن طی صحبتی به اطرافیان میگن که شما بمونین، احتمال داره هواپیما منفجر بشه، من تنها میرم، ولی خب اطرافیان قبول نمی کنن و امام آماده حرکت به ایران میشن. در دهم باز عده زیادی از افراد میان با امام عرض کنم که بیعت میکنن. در 12 بهمن ساعت 5:30 بامداد امام از پاریس حرکت میکنه به طرف تهران و در ساعت 9:27 به تهران میرسه. در فرودگاه و بهشت زهرا که مسیر 33 کیلومتر بود، مردم همه از تهران و اطراف به استقبال امام میان. امام در فرودگاه در بهشت زهرا میفرماد من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من به جهت اینکه مردم منو قبول دارن به واسطه همین ملت من دولت. این دولت جدید رو اعلام میکنیم که به حمدالله ورود امام آرامش رو عرض کنم که وحدتی به جامعه ما بخشید.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی از توضیحات دقیق و کامل شما. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
جناب آقای قاسم تبریزی بودن، کارشناس تاریخ معاصر. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:16 سال پیامکی امشب ما این هست: اقدام قاطعانه دستگاه قضا در اعدام جاسوس وابسته به دولت انگلیس چه پیامی برای دولت‌های غربی دارد؟ شما میتونید نظر خودتون رو در پاسخ به این سوال پیامکی از طریق سامانه 301035 برای ما ارسال بکنید. سری میزنم به سامانه ببینم که مردم نظرشون چی هست. آقای علی از و 912 است از تهران گفتن که جلوی نفوذ گرفته شد. آقای اشتری از کجا، از کرمان، نوشتن که بساط جاسوسی انگلیس تمام شد. و دیگه خانم هانیه اصلانی از اهواز هم گفتن که از سربازان گمنام امام زمان در رسوایی دولت‌های غربی ممنونی. خب خیلی متشکرم که در برنامه خودتون مشارکت میکنید و به سوال پیامکی ما پاسخ میدید. اقدام قاطعانه دستگاه قضا در اعدام جاسوس وابسته به دولت انگلیس چه پیامی برای دولت‌های غربی داره؟ این سوالی است که ما از شما پرسیدیم. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرهای شماست. بریم سراغ موضوع بعد: ممنوعیت ورود وزیر خارجه انگلیس به روسیه.
بدون خط و دیگر
جناب آقای داریوش سفرنجات، کارشناس بین الملل، سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر، خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم.
جناب آقای سفرنژاد، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که وزیر خارجه انگلیس یکی از 36 شهروند انگلیسی است که ورود اونها به روسیه ممنوع شده. پیام سیاسی این اقدام چی میتونه باشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرض کنم که ببینید در این 9 ساله اخیر از سال 2014 تا به امروز، اروپایی ها در رأس اون انگلستان و با همراهی آمریکا شخصیت‌های مختلفی رو در روسیه به بهانه جنگ اوکراین و چالش‌های دو جانبه‌ای که اینا با روسیه دارن به اصطلاح تحریم کردن و حتی مانع سفر وزیر خارجه روسیه به برخی از به اصطلاح کشورها شدن. خب روسیه هم در یک اقدام متقابل 36 نفر از مسئولین بلندپایه به اصطلاح انگلستان رو از ژانویه امسال، یعنی سال نو جدید 2023، برده تو لیست تحریم ها، از جمله وزیر خارجه انگلستان جیمز کلورلی و وزیر خارجه دوم انگلستان مایکل گو و حتی رئیس ستاد کل ارتش انگلستان رو، پاتریک سندرز رو و بقیه مسئولینی که در حوزه های راهبردی و مرکز امنیت سایبری انگلستان فعال هستند رو، بعضی از مسئولینی که در حوزه رسانه ها در انگلستان فعالیت میکنند و برخی از مسئولین امنیتی و سیاسی اقتصادی دیگر رو در لیست تحریم ها برده. ببینید به هر حال در عالم امروز اقدامات این چنینی رو یه اقدامات متقابلی میبینن. نمیشه که غرب یک طرفه 9 سال در حوزه های مختلف طرف روسی رو تحریم بکنه و انتظار نداشته باشه که اینا اقدام متقابلی رو انجام ندن. از اون ور هم خوشا میدونید الان مدت هاست روسیه به دنبال این هستش که از طریق میانجیگری و گفتگو بتونه بحران اوکراین رو مدیریت کنه و بخوابونه. اما خب طرف آمریکایی و طرف غربی به ویژه انگلیسی ها علاوه بر اینکه مانع به اصطلاح انجام و اجرایی شدن گفتگوهای صلح هستن، بلکه به بهانه های مختلف بنزین میریزن رو آتش بحران اوکراین و همین باعث شده که طرف روسی هم دست به اقدامات سختری در این زمینه بزنه. خب مستحضر هستید در جنگ 11 ماهه که حدودا از به اصطلاح صحنه نظامی در اوکراین میگذره، یکی از پشتیبانان اصلی و لوجستیک کنندگان اصلی اوکراین در این جنگ علیه روسیه انگلستان بوده. انگلستان بوده که با سلاح‌های مختلف پیشرفته طرف اوکراینی رو تجهیز کرده و خط و نشون کشیده برای روس‌ها. ما شاهد هستیم که در این 11 ماه اخیر حتی برخی از مسئولین روسی انگلستان رو تهدید کردن که با به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای از نقش جغرافی زمین حذفش می‌کنن. یادتون باشه 3-4 ماه قبل بود که رئیس مجلس روسیه، دومای دولتی روسیه، یه مصاحبه اعلام کرد که ما میتونیم انگلستان رو مثل یک فندق بشکنیم و با سلاح هسته‌ای 4 دقیقه‌ای از صفحه نقشه جغرافیای زمین حذفش کنیم. این ادبیات ها رو ما بین روسیه و انگلستان در سطوح مختلف تو این ماها شاهد بودیم و هر روز هم داره این اوضاع چالشی تر میشه. از اون ور هم خب افقی دیده نمیشه برای مذاکرات. شاید طرف اوکراینی خیلی راغب هست که مذاکرات صلح با روسیه به نتیجه برسه، اما آمریکا و انگلستان مانع اصلی هستن. البته اروپایی‌ها هم که با انگلستان و آمریکا همراهی میکنن همچنین، مثل آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها و مبقی. به هر حال باید یه چیزی مد نظر داشته باشیم. راه حل جنگ اوکراین رسیدن به تفاهم و برقراری آتش بس و پایبند بودن به صلح که متاسفانه طرف انگلیسی و آمریکایی مانع اینه و اجازه نمیده که این روند در مسیر صلح قرار بگیره.
درسته آقای سفرنژاد عزیز، به نظرشون دولت انگلیس حالا چه واکنشی خواهد داشت؟
ببینید انگلیسی ها که در گفتم در 11 ماه اخیر و قبل از اونم در 8 سال خوده قبل از اون، یعنی جمعا در 9 ساله اخیر، همیشه به اصطلاح اقدامات متقابل خیلی سخت و جدی رو علیه روس ها داشتن. در سند سیاست خارجی روسیه به اصطلاح نقطه مقابل اول و خط قرمز رو ناتو میدونن، دوم رو انگلستان. یعنی روابط روسیه و انگلستان یک به اصطلاح چالش دائمی و تاریخی رو داره و این شاید فقط محدود به بحث اوکراین نیست، اما در این 11 ماه اخیر این هر روز داره شدیدتر میشه. یعنی چالش به جایی پیش رفته که گفتمان این که ما با سلاح هسته‌ای انگلستان رو از نقشه جغرافی زمین حذف میکنیم به اصطلاح در مورد انگلستان فقط به کار رفته. یعنی ما از زبان مسئولین روسی در مورد کشور دیگه اینو نشنیدیم. به صورت کلی مطالبی رو گفتن، اما که بخوان اسم ببرن فقط ما دیدیم که از انگلستان اسم بردن. چالش جدیه و به هر حال قطعا دامنه هاش و ابعادش در ماهای پیش رو و روند پیش رو افزایش خواهد داشت، حداقل تا حدود 2 سال آینده که قراره در داخل روسیه به اصطلاح انتخابات سیاسی مهمی به انجام برسه. در مردم روسیه، در افکار عمومی روسیه، چالش با انگلستان و آمریکا یک ارزش برای حاکمان روسیه هست و روس‌ها با ادبیات چالشی و اقدامات چالشی در بین مردم خودشون محبوبیت کسب میکنن. یعنی حاکمیت فعلی در روسیه با این اقداماتی که انجام میده بین مردم محبوبیت خودشو بالا میبره و نگاه به این موضوع هرچی چالشی تر باشه در افکار عمومی جایگاه اینا محبوب تره. لذا یه چیزی رو باید مد نظر داشته باشیم. خب این روند تا کجا ادامه خواهد یافت؟ ببینید روند بین روسیه و انگلستان گفتم یه روندی که تاریخیه و قطعا در پیش رو هم ادامه خواهد داشت. اما اون چیزی که اینجا مردم ضرر میکنن مردم اوکراینه. و حاکمیت اوکراین باید حواسش باشه که در بین چالش دو قدرت بزرگ قرار نگیره که بعد مستمسک و بازیچه باشه، این وسط مثل توپ فوتبال بین دو تا قدرت بخواد ازش استفاده بشه. البته در کنار انگلستان و آمریکایی‌ها رو هم می‌بینیم. اما یه نکته هم قابل توجهه و اون اینه که روسیه به هر حال در قبال فشارهایی که آمریکایی‌ها، انگلستان در غربی‌ها بهش آوردن داره واکنششون میده، یعنی تسلیم فشارهای یک طرفی اونها نمیشه، اجازه نمیده که اونها بخوان یک طرفه هر کاری رو میخوان علیه روسیه اعمال بکنن. ما شاهد این هستیم که در این مدت 11 ماه اخیر اجازه داده نشده که قطعنامه‌ای هم در سطح شورای امنیت سازمان ملل به نفع طرف غربی، آمریکا، انگلستان و اعوان و انصارشون به تصویب برسه و تو این زمینه روس‌ها خیلی جدی و محکم پای قصه هستن. البته خب در کنار روس‌ها ما کشورهای دیگه مثل چین و بلاروس و افساله هم را می‌بینیم که از مواضع روسیه هم تلویحی هم صراحتن حمایت کردن. البته چین با انگلستان و آمریکا همین مشکلی که روسیه داره چینی‌ها هم دارن، یعنی پس این یک بحث چالشی جدی و باید بهش توجه کرد. این گفتمان در ماهای آینده به نظر من چالشی تر خواهد بود، ابعاد این تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد، فقط محدود به حوزه وزارت خارجه انگلستان یا ستاد کل ارتش نخواهد بود، قطعا به عرصه‌های اقتصادی هم تسری و تعمیم پیدا خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای سفرنژاد از توضیحاتون. براتون آرزو موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خوب داشته باشید. برای شما و شنوندگان عزیز آرزو موفقیت
دارم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
جناب آقای داریوش سفرنژاد بودن، کارشناس بین‌الملل. خب شب شما بخیر. ساعت 19:27 هست. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما سوال پیامکی داشتیم امشب برای شما. سوال این بود: اقدام قاطعانه دستگاه قضا در اعدام جاسوس وابسته به دولت انگلیس چه پیامی برای دولت‌های غربی داره؟ از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید و به این سوال پاسخ بدید. آقای وحید املشی از گیلان گفتن که بهتر دولت‌های غربی بفهمند که با ایران قوی مواجهند. آقای کوروش افضلی از مرودشت گفتن که ایران جای این ماجراجویی های پوچ نیست، بساط دولت انگلیس باید جمع بشه. و تعداد پیامک های شما زیاد هست پیرامون این در واقع سوال. من حالا فواصل برنامه هر کجا بهم اجازه دادن، زمان اجازه داد، حتما موضوعات رو خدمت شما خواهم خوند.
دنیا بدون خط خودی.
واکنش وزارت خارجه آمریکا به برنامه‌ریزی ایران برای حضور در تنگه پاناما. جناب آقای قاسم علی دوستی، کارشناس سیاسی و روابط بین‌الملل، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام و شب شما بخیر. از ارادت دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
آقای علی دوستی، سخنگوی وزارت امور خارجه، وزارت خارجه آمریکا در واکنش به صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی ارتش چنین موضعی رو گرفته، بنا به چه دلایلی این اعتراض مطرح میشه؟
خدمت شما عرض کنم، برای پاسخ به این سوال لازمه که یک مقدمه کوتاهی رو خدمت شما عرض بکنم. حتما نمیدونم چقدر فرصت دارم، ولی تلاش می‌کنم که در واقع حق موضوع رو ادا بکنم. امروز میزان توسعه و ثبات و امنیت کشور به میزان کسب قدرت در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه اقتصاد و دفاع بستگی داره. دو عنصر اصلی که در اقتدار اقتصادی و دفاعی نقش آفرینی دارن بحث فناوری و ژئوپلیتیکه. هر کشوری بتونه از دو مزیت فناوری و ژئوپلیتیک برخوردار باشه، میتونه از سهم درخور و شایسته و مطلوبی در جایگاه قدرت منطقه‌ای به جهانی برخوردار بشه و به تبع اون از امنیت، ثبات و توسعه مورد نظر هم برخوردار بشه. نگاهی به سیاست خارجی آمریکا، چین، روسیه و سایر قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حاکی از همین بحث و تقویت دو عنصر در این راست است. جمهوری اسلامی ایران هم با درک اهمیت این دو عنصر تمرکز خودش رو بر کسب فناوری برتر و توسعه ژئوپلیتیک با لحاظ مزیت جغرافیایی معطوف